کمپین فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. تداوم این سیاست اقتصاد ایران را در تنگناهای جدی قرار داده است. در همین حال همه تلاش‌های جهانی از جمله تلاش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیاریتز به هنگام اجلاس کشورهای گروه 7 و ادامه تلاش‌های او در هفته گذشته در هنگام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نتوانست باب مذاکره را بین دولت آمریکا و ایران بگشاید و به تعبیری میتوان گفت که این تلاش‌ها فعلا با شکست و ناکامی روبرو شدند. در شرایطی که آمریکا اکثریت روزنه‌های اقتصادی را برای تنفس نظام اسلامی بسته است، در روزها و هفته‌های اخیر این فرضیه قوت گرفته و در برخی از رسانه‌ها بازتاب یافته است که فشارهای حداکثری دولت ترامپ علیه نظام اسلامی میتونه رژیم اسلامی را به دامن چینی‌ها بیندازد. وبسایت بریتانیایی پترولیوم اکونومیست سه هفته پیش گزارشی از سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و حمل و نقل ایران منتشر کرد. این موضوع در نشریات جهان بازتاب گسترده‌ای داشته است. در همین راستا نشریه آمریکایی فارین پالیسی اخیراً نوشته وقتی محمد جواد ظریف از بیاریتز با دست خالی بازگشت، با امید بسیار زیادتری به سوی پکن پرواز کرد. فارین پالیسی همچنین می‌نویسد که در این درگیری بزرگ ژئوپلیتیکی که بین ایالات متحده و چین در حال وقوع است، چین تصمیم ندارد از رویکرد واشنگتن برای منزوی کردن تهران پیروی کند و استراتژی خاص خود را در این زمینه پیش می‌برد. برای چین، ایران می‌تواند لنگرگاه بزرگ این کشور در غرب آسیا باشد. مجله اقتصادی امشب ما به موضوع امکان محقق شدن مشارکت بزرگ استراتژیک بین پکن و تهران که خروجی مهمی در زمینه‌های اقتصادی میتونه داشته باشه میپردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. گفته می شود سرمایه گذاری هنگفت 400 میلیارد دلاری چین فاز جدید ساختار شراکت استراتژیک ایران و چین است که در سال 2016 توافقنامه آن بین تهران و پکن امضا شده است. توافقی که می تواند تغییراتی جدید در بازار نفت و گاز در منطقه و جهان ایجاد کند. در زمان عقد توافقنامه که 3 سال پیش صورت گرفت، قرار بر این بود که چین 260 میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کند. بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری چینی ها طی 5 سال نخست در اجرای قرارداد 25 ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام خواهد شد. چین همچنین قرار است نفت ایران را بخرد و ایران تخفیف‌های بسیار بزرگی را به این کشور خواهد داد. در همین حال شرکت‌های چینی در تمامی پروژه‌های مربوط در ایران حق تقدم دارند. جناب خاوند، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
متشکرم.
آنچه گفته شد در سایت پترولیوم اکونومیست لندن این مسائل منتشر شده، بعداً بسیاری از سایت‌های خبری این مسئله رو تجزیه تحلیل کردند و دنبال کردند. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم آقای دکتر خاوند، برای اینکه این موضوع رو به دقت بررسی بکنیم، ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که روابط 20 ساله اخیر بین چین و ایران چگونه بوده؟ آیا رو به افزایش بوده؟ آیا روابطی بوده که ما میتونیم از درونش یک روابط استراتژیک رو بیرون بکشیم یا نه؟
ببینیم، در مجموع از بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 تا به امروز، یک از بزرگترین تحولاتی که در سیاست خارجی ایران در عرصه اقتصادی پیش آمد، آسیایی شدن بازرگانی کشور بود. به این معنا که ایران که پیش از این بیشتر روابط بازرگانی داشت با غربی ها، ایالات متحده آمریکا و به خصوص کشورهای اروپایی به تدریج رفت به طرف کشورهای آسیایی، از ژاپن گرفته تا کره جنوبی و چین و غیره. و در بین این کشورها طبعا چین جایگاه خیلی مهمی رو به دست آورد، به این دلیل که می‌دونیم چین از سال 1980 میلادی به این طرف، یعنی کم و بیش همزمان با انقلاب اسلامی، شروع به اوجگیری کرد در عرصه اقتصادی جهان. در طی 30 سال نخست نظام چین، جمهوری خلق چین، اقتصاد این کشور با دشواری‌های بسیار بسیار دشواری روبرو شد و چینی‌ها بسیار فقیر بودند، ولی طی 40 سال گذشته چین اوج گرفته. به طور متوسط اقتصاد چین طی 40 سال گذشته از نرخ رشد استثنایی بی‌سابقه 9.8% در سال به طور متوسط برخوردار بوده، عاملی که چین رو تبدیل کرده به دومین اقتصاد جهان با امکانات بسیار عظیم. طبعا که این قدرتی به ایران هم نظر داشت و طبعا ایران هم به عنوان یک کشور بزرگ صادرکننده نفت و همینطور با پتانسیل عظیم گاز به چینی ها نظر داشت. به همین دلیل بود که چین به تدریج تبدیل شد به شریک اول اقتصادی ایران در عرصه صادرات و واردات، اگر مواد سوختی رو هم به حساب بیاریم. بنابراین میشه گفت که چین نقش بسیار بسیار مهمی رو بر عهده گرفت در اقتصاد ایران. منتها چینی ها بیشتر این نقش رو به صورت بازرگانی ایفا کردن، یعنی در واقع از بازار ایران استفاده کردن، استفاده خیلی خیلی خوبی کردن. حتی این باعث شد که مصرف کنندگان ایرانی به کالاهای بنزل چینی که تفاوت داشت با اون کالاهایی که چین به آمریکا و اروپا میفرستاد اعتراض میکردن. شماری از صنعتگران ایرانی، صاحبان صنایع، اعتراض میکردن به اینکه فرود کالاهای بسیار ارزان چینی اونها رو خانه خراب کرده، نوعی تنش بود. از این نظر بین محافل کسب و کار تهران و چینی ها در نتیجه میشه گفت که چین از بازار ایران استفاده کرد، ولی در مجموع به نظر نمیاد که در عرصه سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به ایران چین واقعا نقش بسیار مهمی ایفا کرده باشه در این زمینه. و همین دلیل هم هست که من در مجموع نسبت به این گزارشی که منتشر شده در مورد سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین در ایران یک مقداری تردید دارم. البته منتظرم که خبرهای جدیدی برسه در کنار اون چیزی که از طرف این چند تا منبع اعلام شده.
اگر این پیمان رو، اون فرضی رو اگر در نظر بگیریم، نظر شما چه چیزی میتونه، چه منافعی میتونه چینی ها رو به طرف این پیمان ببره در ایران؟ اینجوری ما مثلا ببینیم.
عرض کنم که میدونین که چین در حال تدارک و حتی اجرای اون چیزی است که بهش میگن راه ابریشم دوم، و این منطبق هست بر سرمایه گذاری های بسیار بسیار عظیم هم در عرصه حمل و نقل و هم در دیگر عرصه ها از جمله انرژی. و طبعا ایران به عنوان کشوری که چهارمین منابع نفتی دنیا و اولین منابع گازی ایران رو داره، به احتمال زیاد حتی بیش از روسیه، بر اساس ارزیابی بعضی منابع جایگاه مهم می خواهد داشت در این پروژه های دراز مدت چینی. منتها این نکته رو باید در نظر گرفت که چین همزمان شریک بزرگ ایالات متحده آمریکاست. بازار اصلی چین بازار آمریکاست. بدون این بازار و همینطور بدون سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و سایر که شرکت های غربی، ولی به خصوص شرکت های آمریکایی، چین اون قدرت اقتصادی بزرگی نمی بود که امروز هست. چینی ها همین الان هم چیزی حدود 500 تا 600 میلیارد دلار در سال به ایالات متحده آمریکا کالا و خدمات صادر می کنند. آمریکا بخش بزرگی از کسری موازنه بازرگانیش، یعنی حدود 350 میلیارد دلار رو با چین داره. یعنی صادرات آمریکا نسبت به واردات آمریکا از چین 350 میلیارد دلار کسری داره. بنابراین برای چینی ها خیلی خیلی بازار آمریکا مهمه و به همین علت هم هست که در روابطشون با ایران بسیار دست به اثر را میرن. برخلاف گزارش هایی که منتشر میشه در مورد رونق شدید روابط بین ایران و چین که به نوعی واقعیت داره، چون همونطور که عرض کردم چین شریک اول اقتصادی ایران هست. در عرصه های سرمایه گذاری، حتی سرمایه گذاری در منابع استراتژیک مورد علاقه چین یعنی نفت و گاز، چینی ها خیلی دست به عصا راه میرن. یادمون نره که مثلا شرکت توتال وقتی که یک قرارداد بسیار مهمی رو با همکاری و مشارکت سی ال پی سی چینی امضا کرد در مورد گسترش فاز 11 پارس جنوبی، بعد از اینکه توتال ایران رو ترک کرد قرار بود که تی ان پی سی جانشینش بشه. به هیچ وجه این شرکت، این قول عظیم نفتی، این کار رو نکرد. قبلا مثلا در میدان نفتی عظیم یادآوران قرار بود چینی ها دو میلیارد یورو سرمایه گذاری کنن. مدت ها این کار رو به عقب انداختن و بالاخره هم این کار انجام نگرفت. حالا چه اتفاقی، چه معجزه‌ای ممکنه به وقوع بپیونده که این چینی ها بخوان به این منابع وارد بشن، در این میدان های نفت و گاز سرمایه گذاری کنند؟ حتی در حوزه های دیگه ما میتونیم بگیم، مثلا در گفتگو بر سر بازار جی 5 در اروپا شرکت هواوی وارد بشه، این شرکت تصمیم گرفت که این کار رو نکنه به خاطر حفظ روابطش با کشورهای اروپایی، و شرکت چینی دیگری که معروف هم از شرکت لنووی که وسایل انفورماتیک میسازه فعالیت‌هاش رو در ایران متوقف کرد و حتی مانع از این شد که شعبش در دبی به ایران کالا صادر بکنه. در عرصه‌های بانکی چینی ها به شدت به ایرانی ها سخت می‌گرفتند، حتی حساب دانشجوی ایرانی رو می‌بستند. بارها اتفاق افتاد که شرکت‌های ایرانی در رابطه‌شون با چین دچار مشکل شدند و حتی مثلا اون بانک معروف کنلون به نقشی بازی میکرد در روابط مالی و پولی با ایران، این بانک به مقدار زیادی فعالیتاش رو کم کرد. بالاخره نکته هم که خیلی مهم به نظر میرسه، میدونیم چینی ها حدود 600 قبل از تحریم های اخیر آمریکا حدود 600 هزار بشکه نفت در روز از ایران وارد میکردن، و بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا دوم ماه می گذشته معافیت هایی رو که به 8 کشور از جمله چین داده بود لغو کرد، چینی ها واردات خودشون رو به شدت کاهش دادن. بر اساس آمار مختلف چیزی در حدود 150 تا 200 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرند، اونم به خاطر اینکه در حال حاضر در حال مذاکرات خیلی خیلی سخت بازرگانی با ایالات متحده هستند. شاید میخوان از همین روابط با ایران هم در اعمال فشار بر شرکای آمریکاییشون استفاده کنند. به همین علت در مجموع میشه گفت که چینی ها خیلی هم در رهنمودهای ایالات متحده آمریکا و فشارهای ایالات متحده آمریکا در زمینه تحریم ایران دور نشدند و به نوعی بخش بزرگی از این تحریم ها رو اجرا کردند. حالا باید منتظر ببینیم آیا تنش در روابط چین و آمریکا به اون حدی خواهد رسید چینی ها بخوان مثلا با ایران ارتباط برقرار بکنن، این ارتباطشون رو حتی بر ارتباط با ایالات متحده آمریکا برتری بدن. این رو باید منتظر رویدادهای آینده باشه.
به این ترتیب امیدی رو که احتمالاً رهبران نظام اسلامی به چین بستن که بتونن از این بنبست اقتصادی که ناشی از فشار حداکثری آمریکاست خلاصی پیدا بکنن، به نظر شما امکان پذیر نیست؟
ببینید من نمیگم که این امکان پذیر نیست، من فقط متوجه هستم که چین به شدت و به صورت خیلی طبیعی پاسدار منافع خودش هست. شرکت های عظیم اتومبیل سازی چینی که در هدف اصلیشون بازار ایالات متحده آمریکاست به عنوان بزرگترین بازار خرید اتومبیل، اینها به هیچ وجه حاضر نیستند منافع خودشون در بازار آمریکا به خطر بیندازند. چند تا شرکت دست دوم سوم چینی و همینطور قطع سازان کم اهمیت چینی در ایران مستقر شدند، اینها به دلیل مشکلاتی که در عرصه نقل و انتقال پول به وجود اومد ایران رو ترک کردند. من البته به این باور دارم که چین به بازار ایران علاقه داره، بازار عظیمیه بازار ایران، بازار 82 میلیون نفری هست با امکانات عظیم برای واردات و صادرات، ولی تا وقتی که ایران در عرصه روابط اقتصادی که با ایالات متحده آمریکا عملا رابطه‌ای نداره، ما می‌دونیم که صادرات و وارداتش
در رابطه با اتحادیه اروپا به شدت سقوط کرده نسبت به سال گذشته. ایران دست پری در برابر چین نداره. در مذاکرات با چین ایران تنهاست. ایران ذلیل هست. اگر ایران با کشورهای دیگه هم رابطه داشت در مقابل چینی ها میتونست از موضع قدرت صحبت کنه. الان چینی ها هستند که از موضع قدرت با ایران مذاکره میکنند. تا وقتی که این وضع عوض نشه نمیشه واقعا به آینده روابط بازرگانی ایران و چین امیدوار بود.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر خاوند که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای فریدون خاوند اقتصاددان هستند و مقیم کشور فرانسه.